متا باب 5 آیه های 21 تا 30. یادآوری از هفته گذشته. عیسی بالاترین دیدگاه ممکن رو از شریعت خداوند بیان کرده که تعجب آور هم نیست وقتی به این فکر کنید که عیسی چه کسی است و از کجا آمده است. او در آیات 17 و 18 میگوید گمان مبرید که آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم، نیامدم تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. زیرا آمین به شما میگویم تا زمین و آسمان زایل نشود، نقطه یا حمزه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام برسد. هفته گذشته رو ما با بررسی سخنان عیسی در آیه 20 به پایان رسوندیم. آیه 20: زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فریسیان نباشد، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. کاتبان و فریسیان می دونستن و می کوشیدن که شریعت خدا رو از شریعت خدا اطاعت کنند. اونها برای این انجام این کار تلاش های فوق‌العاده‌ای هم انجام داده بودند. عیسی میگه که عدالتی بزرگتر مورد نیازه. یک بار دیگه میگیم که در هفته گذشته دیدیم که چطور این عدالت بزرگتر برای مسیحیان جدای از شریعت، از طریق ایمان به عیسی مسیح و قربانی او بر روی صلیب به جای گناهکاران حاصل میشه. مسیحیان با مسیح متحد میشن و خدا اونها رو عادل اعلام میکنه. و در آخرین اشاره‌ای که به هفته گذشته دارم، در هفته گذشته گفتیم که ما جدای از قانون و شریعت پارسا شمرده شده ایم، اما شریعت رو نادیده نمیگیریم. بر اساس عهد جدید خدا شریعت خودش رو بر قلب ما حاکم کرده و حک کرده. او روح القدس خودش رو به ما عطا کرده که گناه رو محکوم میکنه و برای قدوسیت ما کار میکنه. ما به دنبال این هستیم که گناهی رو که به آسانی درگیرش میشیم ازش برگردیم و به دنبال تقدس بریم. و شریعت در تعلیم این که قدوسیت چیه به ما کمک میکنه. عیسی در بخش امروز، در آیات امروز، شریعت رو نادیده نمیگیره. از ده فرمان مثال میزنه و اون چیزی رو که در اونجا نوشته شده تاکید میکنه. او با شریعت مخالفت نمیکنه. او شریعت رو کوچیک نمیشموره. در واقع عیسی میگه اینجا شریعت خداست که از طریق موسی داده شده. روح شریعت اینجاست. من اینجا هستم تا به شما بگم که وقتی کاملا زندگی میکنید چطوریه اون زندگی. من اینجا هستم تا شریعت رو برای شما تفسیر کنم. او میگه شما نباید عصبانی باشید. عیسی ابتدا به فرمان ششم نگاه میکنه، آیه 21: شنیده ای که به پیشینیان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود. اما من به شما میگویم هر کس به برادر خود دشنام دهد سزاوار محاکمه در حضور شوراست، و هر کس به برادر خود کلمه ناسزایی بگه سزاوار و مستحق آتش جهنمه. عیسی به عنوان معلمی با اقتدار شمرده میشد. عیسی یک معلم با اقتدار شناخته میشد، اقتداری که شنوندگانش رو شگفت زده کرده بود. و جملاتی از این دست هست که اونها رو وادار کرد تا تشخیص بدن که او یک معلم عادی نیست. جملاتی از قبیل از قدیم شنیده اید که منظور او یکی از دستورات خداوند بر روی کوه یکی از دود و آتش می لرزیده. یا جمله اما من به شما می گویم. ده فرمان در اسرائیل محترم شمرده می شد. بنابراین سخنان او بسیار جسورانه است. از دهان هر کس دیگه اگر این سخنان می آمد، کفر محسوب می شد. قطعاً عیسی خودش رو در سطح خداوند رسونده بود، و البته که این دلیل کفر نیست یا دلیل جسارت، این که دلیل کفر نباشه نیست یا دلیل جسارت نباشه نیست، اما اینه که ما در عیسی خدای جسم یافته رو داریم و او خود خداوند بود. اون چیزی رو که عیسی میگه فرمان ششم رو تاکید میکنه. چگونه؟ او میگه بله قطعا قتل نکنید، اما علاوه بر این مردم پادشاهی من، کلیسا، شما و من مسیحی باید قلب هامون رو طوری تغییر بدیم که بر برادر یا خواهرمون خشمگین نشیم. ما به برادر خواهر خودمون نباید توهین کنیم. جرأت نداریم که اونها رو احمق بنامیم. این کار باعث میشه که ما در معرض قضاوت قرار بگیریم. ما در معرض آتش جهنم قرار میده. عیسی وقتی آموزش میده جدیت خاصی داره. اینطور نیست؟ یک بریت خاص، یک صراحت خاص. میتونیم بگیم که او مردم رو دوست داره. اونقدر اون مردم رو دوست داره که مستقیم با خودشون صحبت میکنه و میگه ابدیت شما در اینجا در خطره. با برادر و خواهر خود در مسیح خشمگین مباشید. کلیسای محلی قراره که یک سفارتی باشن برای پادشاهی بهشت، مکانی که منعکس کننده شخصیت خداونده، جایی که اکنون از روابط هماهنگ ابدی لذت ببریم. خشم با همدیگه، توهین به همدیگه، نادیده گرفتن همدیگه جایی در کلیسای محلی نداره. خشم در آتش جهنم جای داره، نه در میان مسیحیان. عیسی معلم بسیار خوبیه. او دو مثال عملی ارائه میده. اول آیه 23. آیه 23 مربوط به شخصیه که برای قربانی کردن در محراب به معبد میاد. به ما یادآوری میکنه که آیه هایی که در اونجا نوشته شده در واقع دوره‌ای در تاریخ رستگاری بوده. امروز ما برای تقدیم قربانی دیگه به معبد نمیریم. هیچ ساختمان فیزیکی زمینی تحت عنوان معبد وجود نداره. عیسی از مثالی استفاده میکنه که برای شنوندگان واقعی او منطقی هستش. اگرچه این رو بدونید برای اونها ناباورانه به نظر میرسه. ببینید، برخی از مردم در اسرائیل باید برای قربانی کردن یک سفر 3 روزه به معبد برن. فکر این که یک سفر 3 روزه انجام بدید، اگر قربانی رو نیاورده باشید، قربانی خودتون رو باید بخرید، در قربانگاه منتظر نوبت باشید. سپس در اون لحظه به خاطر میارید که بین شما و نانوای روستاتون مشکلی وجود داشته و اینکه مجبور میشید یک سفر 3 روزه به روستاتون برگردید و اون مشکل رو با اون مرد حل کنید. سپس یک سفر 3 روزه دیگه انجام میدید تا به معبد برسید. قبل از اینکه 3 روز دیگه به خونه برگردید و برگردید باید قربانی رو انجام بدید. حداقل میتونیم بگیم که خیلی نگران کننده است این مسئله. منظور اون این هستش که اگه میخواید با خدا در موقعیت خوبی باشید، اگه میخواید به خدا نزدیک بشید، اگه میخواید خدا رو خوشنود کنید، پس با برادر و خواهر خود در مسیحیت هماهنگ باشید. در مسیح هماهنگ باشید. خدا میخواد که رابطه موازی و برابری در کلیسای محلی وجود داشته باشه. نباید خشم، دشمنی، سخنان تون، توهین، بداندیشی وجود داشته باشه. عیسی میگه قبل از اینکه به خدا نزدیک شوی ابتدا با برادرت آشتی کن. دومین مثال عملی، ایشان در آیه 25 میگن اوضاع انقدر بد شده که شما را به دادگاه میبرند. این در روزگار عیسی اتفاق میافتاده. ظاهرا اونجا جرایم خاصی وجود داشتن که در اون جرایم میتونستن شهروندها رو دستگیر کنن و مجرم رو به دادگاه یهودی ببرند. عیسی هشدار میده که اگه خودت رو در این موقعیت دیدی ممکنه گناهکار شناخته بشی و به زندان بیفتی و تا آخرین پنی رو هم نپردازی بیرون نمیای. حالا اینجا ما میبینیم که یه سری معانی تحت لفظی وجود دارن و هر دو مثال افرادی رو نشانه رفتند. اگر برادر چیزی به دل داره سریع با شاکی خود صلح کن. پس توصیه اون اینه که اگر در اشتباه هستید یا حداقل تا حدی در اشتباهید، خودتون رو فروتن کنید و توبه کنید. به دنبال آشتی باشید و درنگ نکنید. بنابراین ما در اینجا قصد خداوند رو در پشت پرده فرمان ششم میبینیم. معنای بزرگتر فرمان ششم رو میبینیم. و اون چیست؟ در هماهنگ بودن زندگی کنید. قتل ناهماهنگی میاره. اما عصبانیت هم همینطوره. همینطوره که نسبت به برادر یا خواهر خودتون در مسیح باید فروتن باشید. حتی در توهین به همدیگه. نباید به هم توهین کنید. کلیسای محلی باید کلیسای صلح باشه. این کاریه که انجیل انجام میده. صلح با خدا و صلح با دیگران رو به ارمغان میاره. کلیسای اولیه به این موضوع پرداخته بود. در رابطه با روابط مسیحیان با پیشینه یهودی و مسیحیان با پیشینه غیر یهودی مشکلات جدی وجود داشت. پولس در افسوسیان به این موضوع میپردازه. او میگه که خداوند میاد و به شما که دور بودید و بر نزدیکان سلام میده. زیرا به واسطه او که مسیحه ما همه در یک روح به پدر دسترسی داریم. پس شما دیگه غریبه و بیگانه نیستید بلکه همشهری هستید. بر پایه رسولان و انبیا ساخته شده اید که خود مسیح عیسی سنگ بنای اونه که در اون کل بنا با پیوستن به همدیگه به معبدی مقدس تبدیل میشند. در خداوند شما نیز با در او با هم ساخته میشید و به وسیله روح به منزلی برای خدا تبدیل میشید. کلیسا باید صلح با صلح مشخص بشه. صلح نسبت به خداوند، صلح نسبت به ایمانداران، محل سکونت خدا توسط روح. موضوع دیگه اینه که شما نباید شهوتران باشید. عیسی به فرمان هفتم میره و از فرمولی استفاده میکنه که قبلا شنیدیم و حتی در آینده هم در موردش صحبت خواهیم کرد. به آیه 27 توجه کنید. شنیدید که گفته شده شما نباید خیانت مرتکب بشید، زنا مکن، اما من به شما میگویم هر که به زنی با نیت شهوت آمیز نگاه کند قبلا در دل خود با او زنا کرده است. و البته به طور ضمنی در مورد زنان هم همینطوره. نباید با نیت شهوانی به مردان نگاه کنند. کلمه ای که ESV به عنوان نیت شهوانی ترجمه میشه نیز میتونه معنای آرزو کردن باشه. مطمئنن میتونید آرزو کنید که دلتون رو به کسی شرافتمندانه بسپارید، اما شهوترانی نه. شاید همسر آیندتون یا همسر فعلیتون، کسی که دلتون رو شرافتمندانه به او سپردید. در اینجا تعریفی از شهوت اومده که به نظرم مفیده. شهوت گرفتن یک چیز کاملا خوبه که خداوند آفریده، یعنی میل جنسی. جدا کردن و از بین بردن اون از شرافت نسبت به شخص و از بین بردن او از توجه عالی به قدوسیت خداوند میشه. میتونیم بگیم که در شهوت شخص یه کس دیگر رو به عنوان یه شیء میبینه که برای لذت شخصی خودخواهانش از او میخواد استفاده کنه. باز هم تعلیم عیسی پیامدهای گسترده‌ای رو برای ما داره. فقط اعمال بیرونی نیستن که مورد توجه خداوندن. قلب تو، قلب من، خلوص درون، زندگی فکری ما مورد توجه خداونده. شنوندگان اولیه عیسی در تعلیمات عیسی با اقتدار از او می آموختن و می دونستن که او با اقتدار تعلیم می ده. آنها می دونستن که زنا مجازاتش مرگه. عیسی اکنون میگه که آنچه را در خلوت‌های مخفی قلب انسان اتفاق میفته، آن چیزی که دیده نمیشه و در ذهن اتفاق میفته، به سطحی ارتقا پیدا میکنه که مجازاتش مرگ باشه. آیا ما قبول داریم که امروز فرهنگ ما اشباع شده از رابطه جنسی، وسواس جنسی، بداخلاقی جنسی؟ شهوترانی در میان برخی محافل مورد مباهات قرار میگیره. در اینجا چند آمار مختصر برای نشان دادن میزان فرهنگ نفسانی ما وجود داره. یک مقاله که در جستجوگرهای اینترنتی سال 2001 به ما اطلاعات میده و یک مقاله هم جداگانه در سال 2015 نشون میده که محتوای جنسی بزرگسالان که همون پورنوگرافی هستش بیشترین جستجو رو در اینترنت داشته. برای این موضوع بیشترین جستجو انجام شده. با کلمات جنسی متفاوت که چندین مورد از 10 کلمه برتر رو به خودشون اختصاص دادند. آماری که به سال 2006 برمیگرده توسط سازمانی به نام Covenant Eyes گزارش شده، مربوط به آمریکاست و آماری رو فاش میکنه. که میگه 13% از تمام جستجوها برای محتوای وابسته به عشقهای شهوانی بوده. از هر 5 جستجوی موبایلی 1 مورد به پورنوگرافی مربوط میشده و پورنوگرافی هم 1 صنعت 13 میلیاردی محسوب شده. آمار پیرامون پورنوگرافی در فرهنگ ما واقعا غم انگیزه، حیرت انگیزه و ترسناک. اما این فرهنگ که در اطرافمون وجود داره در کلیسا متفاوته، درسته؟ متاسفانه تحقیقات آمار این رو تا حد زیادی تأیید نمی کنه، بلکه نشون میده که بسیاری از مسیحیان در این زمینه دارن با خودشون مبارزه می کنند. آمارها نشون میده که بسیاری از رهبران کلیسا هم در حال مبارزه با این مسئله هستند. آمارهای مربوط به پورنوگرافی در میان مسیحیان مدعی هم واقعا غم انگیز، حیرت انگیز و ترسناکه. میتونید مقصر نیت شهوانی باشید بدون نگاه کردن به پورنوگرافی. نصیحت عیسی چیه؟ توصیه عیسی در مورد نیت شهوانی چیست؟ ما اون رو در آیه های 29 و 30 میابیم. پس اگر چشم راستت تو را میلغزاند، آن را به درآور و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود، و اگر دست راست تو را میلغزاند، آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. عیسی موضوع رو ساده نمیگیره. نصیحت عیسی سخت به نظر میرسه. به نظر میرسه که عیسی میخواد ترسی رو در ذهنهای ما ایجاد کنه. او نمیخواد ما به معنای واقعی کلمه اعضای بدن خودمون رو قطع کنیم. چطور این رو بفهمیم؟ چطور متوجه بشیم؟ او بعداً در انجیل متی به ما میگه که افکار شیطانی، قتل، زنا، فسق جنسی، دزدی، شهادت دروغ، تهمت از دل بیرون میاد. ما نمیتونیم قلب خودمون رو قطع بکنیم و دور بندازیم. اما عیسی معنای متفاوتی ارائه میده. منظورش جنگیدن با گناهه. گناه رو سبک نشمارید. با گناه سرگرم نشید. به گناه شیر ندید و تغذیهش نکنید. مقصود اون اینه که گناه به درگاه تو خمیده و آرزوی داشتن تو رو داره و تو باید اونو بر اون حکومت کنی و نذاری که او حاکم به تو بشه. منظور عیسی اینه که شما دشمنی به نام شیطان دارید که مانند یک شیر در حال پرسه زدن اطراف شماست تا شما رو ببلعه. شیطان هم با استفاده از شهوت تونسته به عنوان یک ابزار گروهی را ببلعه. مسیحیان، بدانید که اگرچه عیسی نمیخواد شما به معنای واقعی کلمه اعضای بدنتون رو قطع کنید، اما آنچه که او میگه کاملا درسته. در آوردن یک چشم یا قطع کردن دست بی نهایت بهتره، کمتر درد داره، کمتر پشیمونی داره که بخوایم ابدیت در جهنم رو تحمل کنیم. توصیه عیسی یک اقدام جدی و مؤثر هست. اگر تلفن شما باعث گناه شما میشه، اون رو دور بندازید. اگر با گناه شهوترانی دست و پنجه نرم میکنید، زانو بزنید و صمیمانه دعا کنید و با جدیت اگر در این مسیر افتادید توبه کنید. با گفتن به خدا از گناه، اعتراف به این که میدونید چقدر او از این کار ما ناراحته و او رو غمگین میسازه کار ما، و اینکه چه آسیبی بر ما و زندگی ما اطرافیانمون وارد کرده رو به زبان بیارید. گناه خودتون رو محکوم کنید. لطف و فیض خدا رو به خودتون یادآوری کنید که وقتی به گناه خود اعتراف می‌کنیم، او وفادار و عادل باشه تا ما از هر بی‌عدالتی بخشیده و پاک بشیم. دیگر اینکه تقویت کننده ها رو بکشید. منظورمون از تقویت کننده ها اینه که گناه در تاریکی رشد میکنه و کتاب مقدس میگه جایی برای اعتراف گناهان به یک دیگر وجود داره. به یک مسیحی مورد اعتماد بالغ بگید. از اونها بخواید که براتون دعا کنن. از اونها کمک بخواید. به اونها بگید. برای یادآوری قدرت انجیل از آنها بخواهید که شما رو مسئول نگه دارند. در این هفته از یک دوست خوب، یک مبلغ دینی، دوستی که تا هفته گذشته اون رو برادری در مسیحیت میخوندم، شنیدم که او زندگیش رو مانند کشتی غرق کرده، زندگی خانوادگیش غرق شده، ازدواجش غرق شده، مانند یک کشتی. او نام مسیح و کلیسای اون رو شرمگین ساخته. او عروسش رو، همسرش رو، فرزندانش رو به خاطر زنی دیگر گذاشته و رفته. او در کلیساهای بیشماری نشسته، کتاب مقدس خودش رو خونده، دعا کرده، زندگیش رو وقف رسالت کرده، اما در مقطعی هم شهوترانی کرده. اون رو پرورانده، شهوت رو پرورانده، حذف نکرده، قطع نکرده، جدی نگرفته، با اون مبارزه نکرده. هشدار عیسی در متی باب 5 آیه های 29 و 30 به ذهنش خطور نکرده و به یک فاجعه منتهی شده. اینجاست که به شهوترانی منتهی شده کار او. دوستان، آنچه عیسی در این قسمت به ما میگه کلامی محبت آمیزه. اگر روی ریل های ایستاده اید و قطاری به سمت شما میچرخه، کاری که باید انجام بدید اینه که یک هشدار بدید. عیسی هم هشدار میده. اگه چشمت باعث گناه میشه، اون رو دور بنداز. اگر دستت باعث گناه میشه، اون رو قطع کن. بهتره یکی از اعضاتو از دست بدی تا اینکه تمام بدنت بخواد به جهنم وارد بشه و به جهنم وارد شوید. شهوت، هوس، در واقع شهوت یک هوسیه به بیشتر داشتن، از وضعیت فعلی خود راضی نبودن. شهوت جایی میاد که از خداوند و محبتهای خداوند که به تو داده راضی نباشی. این باور را نداری که اراده خدا برای شما بهتره. این دروغ رو باور دارید که اگر ایکس و وای و زد رو داشته باشید خوشحال تر میشید. سی اس لوئیس میگه به نظر میرسه که پروردگار ما آرزوهای ما رو نه خیلی قوی بلکه بسیار ضعیف میبینه. ما دو دل و مردد خلق شدیم. وقتی شادی به پایان به ما داده میشه، با نوشیدنی و رابطه جنسی و جاه طلبی فریب میخوریم. در مورد مثل یک کودکی نادان که در واقع در یک محله فقیر نشین با یک گل کیک درست میکنه و او اصلا قادر به تصور این نیست که یه زمانی بخواد پیشنهادی برای تعطیلات به دریا داشته باشه که بره به دریا. زنا و شهوترانی گودالی گلالودند. ساحل دریا جلال خداونده. چیزی که ما برای اون ساخته شده ایم. دنبال خدا باش. شادی را در او دنبال کن. او میتونه ارضا کنه. اکنون و برای همیشه. شهوت هرگز نمیتونه ارضا کننده باشه. وعده های زیادی میده اما کم میاره. ما را به سمت گودال هدایت میکنه. همونطوری که به پایان بحثمون میرسیم، بیاین با هم به برخی از حقایق سطح بالا از هر دو تا مثالی که عیسی در مورد شریعت، خشم و شهوت میاره توجه کنیم. اول اینکه عیسی میخواد که ما گناه رو جدی بگیریم. عصبانیت و خشمگین شدن رو جدی بگیرید. شهوترانی رو جدی بگیرید. گناه یه بیماریه که نباید اون رو نادیده بگیریم. با گناه باید مبارزه کنیم. دومی که فقط به اعمال و رفتار بیرونی علاقه من نیست، بلکه به دل ما، به قلب ما علاقه داره. در تغییر سطح قلب و تغییر این زندگی درونیمون، صفای درونی که او به دنبالشه. و مورد سومی که آنچه این قسمت به طور ضمنی به ما میآموزه اینه که ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. بله، عیسی مسیح از ما میخواد که با مشارکت روح القدس برای این خلوص درونی تلاش کنیم. بله، او میخواد ما از آن چه نویسنده کتاب عبریان تعلیم میده آگاه باشیم. یعنی قدوسی وجود داره که بدون اون هیچ شخصی خداوند را نخواهد دید. اما تمام دلیل اومدن عیسی به اینه که ما نمیتونیم این کارها رو خودمون انجام بدیم. ما شکست میخوریم. ما باید همونطور که خداوند مقدس مقدس باشیم. اما هرگز در این زندگی بهش نمیرسیم بدون مسیح. مسیح این کار رو برای ما کرد. هرگز خشم ناروا در او بر نخواسته. او هرگز با نیت شهوانی به زن نگاه نکرده. او وسوسه نشده. او بدون گناه بوده. بنابراین او به عنوان یک قربانی کامل برای مردن به جای گناهکاران قابل قبول بوده. او بی نقص و بی عیب بوده. او جان کامل خودش رو فدا کرده تا گناهان ما رو جبران کنه. گناه دیگری بر ما مسلط نشه. در مسیح شما میتونید گناه رو شکست بدید. با قدرت روح القدس میتونید بر خشم و شهوت پیروز بشید. و سخن پایانی این که مسیحی پایداری باشید. بدانید که نبرد شما با گناه نبردی موقتیه. وقتی میمیرید و میرید تا با مسیح باشید یا اگر مسیح برگرده تا شما رو با خود ببره، بدونید که در این لحظه وقتی مسیح رو میبینیم در یک چشم به هم زدن تغییر میکنیم، مثل او بی گناه. ما جلال خواهیم یافت و دیگر نمیتوانیم گناه کنیم. جنگ شما با گناه تا اون روز ادامه داره، اما با دانستن این که در مسیح این جنگ موقته، پیروزی در پیشه. پس چشمان خود را به این عطای بزرگ، به این جایزه بزرگ خیره کنید و ادامه دهید. آمین.